سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرهای مهم با من امید مرزبان. یک محکمه استیناف آمریکا موقتاً مانع عملی شدن دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای لغو اسناد حفاظت موقت از شهروندان افغانستان شد. این محکمه حکم کرد که افغان‌های دارنده این اسناد که با تهدید اخراج مواجه بودند حداقل تا 21 جولای بدون مشکل قانونی می توانند در آمریکا بمانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک سازمان مدافع از حقوق پناهجویان موسوم به CASA یا کاسا فرمان رئیس جمهور ترامپ و وزارت امنیت داخلی آمریکا را به چالش کشید و به محکمه مراجعه کرد. حکومت آمریکا در ماه اپریل امسال به اساس یک قانون اجرایی رئیس جمهور ترامپ سند حفاظت موقت مهاجران در آمریکا را لغو کرد. این اقدام با واکنش‌های تند مهاجران و سازمان‌های مدافع از حقوق آنان مواجه شد. اداره موسوم به کاسا یکی از این سازمان‌ها بود که قضیه را به محکمه راجع کرد و از هیئت قضایی خواست که به طور اضطراری حداقل برای یک هفته مانع عملی شدن این فرمان اجرایی شود. اگر محکمه به طرفداری از این تقاضا حکم نمی‌کرد، سر از دیروز دوشنبه افغان‌هایی که با سند حفاظت موقت در آمریکا به سر می‌برند ممکن بود با خطر اخراج مواجه شوند. افغان‌هایی که با این سند در آمریکا زندگی می‌کنند، اکثراً کسانی هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان توسط نیروهای آمریکایی به ایالات متحده منتقل شدند. شمار آنها به بیش از 70 هزار نفر می‌رسد که بر اساس ویزای موقت موسوم به پارول برای یک دوره 2 ساله به آمریکا منتقل شده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از اخراج بی سابقه مهاجران افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و برای رسیدگی به نیازمندی های اولیه آنان خواستار کمک های اضطراری از سوی جامعه جهانی شده است. در گزارش این کمیشنری که دیروز دوشنبه نشر شد آمده است که تنها در یک روز بیش از 43 هزار نفر تنها از ایران به افغانستان بازگشتند. به گفته UNHCR این رقم بازگشت کننده ها که اکثرا برخلاف میل خودشان اخراج شدند وضعیت از قبل شکننده افغانستان را دشوارتر ساخته و این کشور را تحت فشار بیشتر قرار داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفته است که زنان و دختران هنگام برگشت به افغانستان با محدودیت های زیاد و تبعیض سیستماتیک مواجه می شوند. در ماه‌های اخیر ایران و پاکستان پروسه اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. روزاوتان بایو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از پایین بودن سطح سواد در افغانستان ابراز نگرانی کرد. آتون بایو گفت افغانستان در میان کشورهایی است که شمار افراد بی سواد در آن در بالاترین سطح قرار دارد. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان دیروز دوشنبه هنگام گشایش جشنواره کتاب کابل این سخن را گفت. او افزود که تنها 50% مردان و 20% زنان در افغانستان خوانده و نوشته می توانند. آتون بایو از سرمایه‌گذاران خواست برای ارتقای سطح سواد و چاپ و نشر کتاب در افغانستان نقش فعالتر داشته باشند. در آغاز جشنواره کتاب کابل، حیات الله مهاجر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ادعا کرد که حکومت آنها تلاش ها را برای ترویج بیشتر مطالعه آغاز کرده است. این در حال است که با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی بازار خرید و فروش کتاب در افغانستان سرد شده است. حکومت طالبان به کتاب فروشان و چاپخانه ها اجازه چاپ و نشر کتاب های را نمی دهد که با باور مقام های طالبان برخلاف اصول شرعی، منافع ملی و سنت های افغانی هند. در چنین وضعیت کابل شاهد برگزاری جشنواره کتاب است که دیروز آغاز شد و امروز سه‌شنبه هم ادامه می یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز دوشنبه 14 جولای هشدار داد و گفت که اگر روسیه در ظرف 50 روز به یک آتش بس با اوکراین توافق نکند، تعرفه های گمرکی سخت را بر مسکو وضع خواهد کرد. ترامپ هنگام دیدار با مارک روت سرمنشی ناتو در قصر سفید این سخن را گفت. دونالد ترامپ همچنان تعهد کرد که به ارزش میلیاردها دلار اسلحه به اوکراین خواهد فرستاد. و یک دکتر جرمنی که به قتل 15 بیمار متهم است دیروز دوشنبه در محکمه در برلین حضور یافت. بالای این دکتر 40 ساله اتهام وارد شده که 15 مریض را که تا آخرین لحظه تحت مراقبت بودند به طور عمدی و به اهداف شخصی شوم به قتل رسانده است. رسانه های جرمنی به دلیل قوانین حفظ اطلاعات شخصی نام کامل این دکتر را فاش نکرده و او را یوهانس ام معرفی کردند. این دکتر در یک مرکز صحی خصوصی کار میکرد و به اساس اتهاماتی که بر وی وارد شده او از ماه سپتامبر سال 2021 تا جولای 2024 به بیماران بدون اجازه خود آنها ادویه بیهوشی تزریق کرده است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و ارتک هستم، مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی تان در فصل دوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. شاگردان عزیز، با امیدی که تمامی درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، باز هم شاگردان عزیز یک مرور بالای درس گذشته میکنیم که در درس گذشته ما چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مخلوط ها، انواع مخلوط ها، یعنی مخلوط های متجانس و غیر متجانس و اجزای مخلوط صحبت کرده بودیم که چی است. آیا شاگردان عزیز یادتان است که مخلوط ها چی بود؟ خب عزیزای، مخلوط ها عبارت از موادی است که اجزای آن خواص خود را چی میکنه شاگرد عزیز؟ حفظ میکنه. در کل مخلوط ها به چند نوع است؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس شاگرد عزیز کدام مخلوط هاست؟ مخلوط های متجانس مخلوط های است که خواص آن در تمام نقاط مخلوط یکسان باشند. مثلا شاگرد عزیز، ما مثال بوره و آب را در نظر میگیریم. زمانی که اینها را در همدیگه حل میکنیم شاگرد عزیز، میبینیم که اینها چی میشه شاگرد عزیز؟ در تمام قسمت های مخلوط خواص یکسان داره. ولی مخلوط های غیر متجانس مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. مثلا شاگرد عزیز، مخلوط چی را در نظر میگیریم؟ مخلوط کشمش و نخود را. ببینید که در تمام قسمت های مخلوط چیست شاگرد عزیز؟ دارای خواص یکسان نیست. پس در این صورت ما میگیم که مخلوط چیست؟ غیر متجانس. محلول که از شاگرد عزیز در کل خودش یک مخلوط متجانس است که دو جزء اساسی محلول که است عبارت از محلل و ماده منحله است. ماده منحله ماده است که در محلل حل میشه. و این محلل شاگرد عزیز ماده است که مواد دیگر را در خود چی میکنه شاگرد عزیز؟ حل میکنه. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا عزیزان میایم بالای درس جدید. در درس جدید ما امروز انحلالیت مواد را، عناصر و مرکبات را میخوانیم شاگرد عزیز که اینها چی هستند. آیا شاگرد عزیز شما درس جدید را یک بار در خانه از روی خواندین؟ خب عزیزای، درس گذشته ما از صفحه 29 تا 34 کتاب است که در اول میاییم بالای انحلالیت مواد. که انحلالیت مواد چیست شاگرد عزیز؟ آیا شما تا حالا درباره انحلالیت مواد معلومات داشتین؟ خب عزیزای، حالا گوش بگیرین، ما براتون تشریح میکنم که انحلالیت مواد چیست. انحلالیت مواد به این معنی است که یک ماده تا چی اندازه میتونه در یک محلول، مثلا محلول آب، حل شود و به یک محلول یک نواخت را به وجود بیاره. یا هم میگیم شاگردای عزیز که انحلالیت که از قابلیت یک ماده است که برای حل شدن در یک مایع قسمی که یک محلول یکسان را ایجاد کنه چی از شاگردای عزیز گفته میشه. مثلا شاگردای عزیز یک مثال را در نظر میگیریم. ببینید شاگردای عزیز، به درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد انحلالیت بوره در 100 میلی لیتر آب چی است؟ 205 گرم است. ببینید شاگرد عزیز، اگر بیشتر از این مواد را ما در اینجا اضافه کنیم، میبینیم شاگرد عزیز که بوره در ظرف تنشین میشه. انحلالیت نمک طعام که از در عین درجه حرارت و حجم چی است شاگرد عزیز؟ 38 گرم است. پس به این لحاظ ما میگیم شاگرد عزیز که انحلالیت بعض مواد کم و از بعض مواد چی است؟ بیشتر است. چون شاگردای عزیز ما دیدیم که در همو درجه حرارت در 100 میلی لیتر آب انحلالیت بوره چند بود؟ 205 گرم. ولی شاگردای عزیز از نمک طعام که بود در 20 درجه سانتیگراد و در 100 میلی لیتر چند بود؟ 38 گرم. پس انحلالیت ما و شاگردای عزیز از همدیگه خیلی فرق دارد. در کل ما میگیم که انحلالیت مواد که از شاگردای عزیز، اگر شاگرده عزیز ما بگیم که در درجه حرارت معین مقدار معین ماده حل شونده در یک مقدار معین محلل حل شوه، بنام چی یاد میشه؟ انحلالیت. خب شاگرده عزیز، با امیدی که شما انحلالیت را یاد گرفته باشین، و یا هم میگیم که انحلالیت مواد عبارت از حل مقدار اعظمی ماده منحله در مقدار معین محلل در درجه حرارت چی شاگرده عزیز؟ معین است. خب عزیزای ببینین، انحلالیت بوراک از در 100 میلی لیتر 205 گرم، از نمک 38 گرم، از گچ 0.26 و از آهک 0.0013 گرم است. پس نظر به این ما میگیم که انحلالیت مواد که از نظر به حرارت فرق میکنن. خب شاگردای عزیز، در کل عوامل مؤثر بر انحلالیت که از حرارت، از فشار، از و ماهیت مواد است که اینها چیز شاگردای عزیز رول بسیار اساسی را در انحلالیت مواد دارم. خب عزیزای ما، حالا میاییم بالای محلول مشبو که محلول مشبو چیز شاگردای عزیز در کل از لحاظ مقدار ماده حل شونده محلول ها بدون و بسته نوع شاگرد عزیز ما تقسیم میکنیم که محلول های مشبو، غیر مشبو و فوق مشبو. شاگرد عزیز، محلول های مشبو محلول های است که بیشترین مقدار ممکن ماده حل شونده در آن حل میشه و دیگر قابلیت بیشتر مواد حل شدن آنها را نداره. ولی شاگرد عزیز، محلول های غیر مشبو محلول های است که هنوز میتونه ماده حل شونده بیشتر را در خود حل کنه. همچنان شاگرد عزیز، محلول های فوق مشبو محلول است که بیش از مقدار معمول ماده حل شونده در آنها حل شده. معمولا شاگرد عزیز، اینها محلول های فوق مشبو که از در حرارت های بالای ساخته میشن. خب عزیزایم، آیا شما یاد گرفتین که انحلالیت مواد و انواع محلول ها نظر به مقدار ماده چگونه بود شاگرد عزیز؟ عزیزایم، با امیدی که یاد گرفته باشین، حال میاییم به آب به حیث محله. آیا شاگرد عزیز تا حال فکر کردین که چرا آب را برای شستشوی کالا، بدن ما، دست ها، پاها و یا هم به خاطر شستشوی بیشتر مواد مانند سبزیجات شاگرد عزیز و یا هم میوه‌جات استفاده میکنیم؟ شاگرد عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر که آب یک محلل بسیار خوب است و آنها میتونه آب که امو گرد و خاکی که بالای بدن ما، بالای مواد و یا هم بالای سبزیجات و دیگر مواد شیشته شاگرد عزیز، آنها را خوب چی کنه؟ در خود حل کنه و باعث پاک شدن مواد شوه. پس به این لحاظ شاگرد عزیز، ما از آب به خاطر پاک کردن مواد چی میکنیم شاگرد عزیز؟ استفاده میکنیم، چون شاگرد عزیز آب یک محلل خوب است و میتونه هر رقم مادر در خود حل کنه. خب عزیزای امحان، میاییم بالای ماده خالص که ماده خالص چیست شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، اگر اجزای مخلوط خالص از هم دیگه جدا کنیم، از آن مواد خالص رو میتونیم به دست بیاریم. پس شاگرد عزیز، ماده خالص چیست؟ ماده خالص شاگرد عزیز عبارت از مواد است که از یک نوع سراز ساخته شده باشه و دارای ترکیب ثابت چی باشه؟ کیمیایی. مثلا شاگرد عزیز، آهن، اکسیژن، مس، سدیم کلوراید و آب را میگیرین شاگرد عزیز که اینها چی هستن؟ مواد خالص است. باز میگیم شاگرد عزیز، ماده خالص چی بود؟ ماده خالص عبارت از مواد است که از یک نوع ذرات ساخته شده باشه و گپ مهم شاگرد عزیز، دارای ترکیب ثابت کیمیایی باشه. در کل شاگرد عزیز، مواد خالص که از بدون او است که عنصر و مرکب. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای عنصر که عنصر چی است؟ شاگرد عزیز، عنصر ماده بنیادی در علم کیمیا است که از یک نوع اتم ها ساخته شده و با روش های عادی کیمیایی به مواد ساده تر تقسیم نمیشه. در کل شاگرد عزیز، عناصر که است از یک نوع اتم ها ساخته شده. مثلا ما میبینیم عنصر اکسیژن که تنها از چی شده؟ اتم های اکسیژن ساخته شده. همچنان شاگرد عزیز، ما میتوانیم عناصر را در جدول تناوبی تنظیم کنیم. دانشمندان که شاگرد عزیز تمام عناصر را در یک جدول به نام جدول تناوبی عناصر چی کرده شاگرد عزیز؟ تقسیم بندی کرده. همچنان شاگرد عزیز، عناصر که از یک ویژگی خاص داره ای است که آنها شماره اتمی داره یا هم نمبر اتمی. هر عنصر که شاگرد عزیز داره یک نمبر اتمی مشخص است که نشان دهنده تعداد پروتون های آنها در چی شاگرد عزیز؟ در هسته. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین عنصر اکسیژن را، عنصر مس را شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ تمام اینها انواع عناصر است. خب شاگرد عزیز، تا سال 2009 با تعداد 118 عنصر شناخته شده بود که از جمله آنها 92 عنصر در طبیعت موجود است و باقی مانده آنها که از شاگرد عزیز به طور مصنوعی ساخته میشن. خب عزیزان، حالا میایم بالای مرکبات که